سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 24 بهمن ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
40 نماینده خواستار توضیح وزرای دادگستری و اطلاعات درباره جانباختن برخی بازداشت شدگان در زندان‌ها شدند.
دونالد ترامپ میگوید زمان سرمایه‌گذاری آمریکا برای خودش فرا رسیده است.
15 فعال سیاسی و مدنی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین حکومت آینده ایران شدند.
مجلس روز دوشنبه در یک تذکر کتبی خواستار توضیح و پاسخگویی وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جانباختن کاووس سید امامی و برخی دیگر از بازداشت شدگان در زندان‌ها شدند. طی روزهای گذشته مقامات قضایی اعلام کردند که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه برخی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده بود، در زندان خودکشی کرده است. قاسم میرزایی نیکو، یکی از نمایندگان مجلس، به خبرگزاری اینا گفته است که مرگ کاووس سید امامی باعث تشویش اذهان عمومی شده و از این رو لازم است وزرای دادگستری و اطلاعات به صورت شفاف علت مرگ وی و بروز موارد مشابه در زندان‌ها را توضیح دهند. دیدبان حقوق بشر نیز روز گذشته با اشاره به 3 مرگ مشکوک در زندان‌های ایران در ماه‌های اخیر خواستار تحقیقی مستقل پیرامون آن شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
پس از مرگ چند زندانی در زندان‌های ایران، از جمله کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست، بیش از 40 نماینده مجلس به وزیران دادگستری و اطلاعات ایران درباره جانباختن بازداشت شدگان در زندان‌های کشور تذکر کتبی دادند. در این باره قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که با توجه به مرگ افراد در زندان‌های ایران، از جمله کاووس سید امامی، ضروری است بر اساس قانون اساسی به حقوق زندانیان توجه شود. تذکر کتبی تعدادی از نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که اطلاعات سپاه روز دوشنبه نشستی با برخی نمایندگان مجلس برای توضیح آنچه خودکشی کاووس سید امامی خوانده شده برگزار کرد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، درباره این نشست گفته که توضیحات کارشناسان سپاه کافی نبوده و مجلس به گفته آقای مطهری به دنبال تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است. علی مطهری همچنین به فیلمی که از آقای سید امامی در سلولش گرفته شده اشاره کرده و گفته که به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده است. از سوی دیگر، در حالی که پیام درفشان، یکی از وکلای خانواده سید امامی، به رادیو فردا گفته که پزشکی قانونی هنوز درباره دلیل مرگ آقای سید امامی اعلام نظر نکرده، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدعی شده که خانواده آقای سید امامی خودکشی او را پذیرفتند و درخواست کالبد شکافی هم نکردند. علاءالدین بروجردی همچنین مدعی شده که در فیلم آخرین لحظات زندگی کاووس سید امامی در زندان، او لباس خود را در می آورد و به گفته آقای بروجردی آماده خودکشی می شود. هرچند که او اضافه کرده لحظه خودکشی آقای سید امامی در فیلم مشهود نیست. این در حالی است که وکیل خانواده کاووس سید امامی میگوید که فیلمی که به نمایندگان مجلس نشان داده شده را به طور کامل دیده، اما برای اعلام نظر باید منتظر صدور برگه معاینه بود. او همچنین به رادیو فردا گفته که اقدام خودکشی با اعتقادات و ایدئولوژی آقای سید امامی مغایرت داشته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به دست کم وقوع 3 مرگ مشکوک در زندان‌های ایران در ماه‌های اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌های سراسری دیما، خواستار تحقیق مستقل پیرامون این مرگ‌ها شده است. کاووس سید امامی، آنطور که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، مدعی است، به اتهام جاسوسی و دسترسی به اسناد طبقه بندی شده، حدود 2 هفته پیش به همراه تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده بود. در همین ارتباط دیروز دوشنبه، کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست که خود یکی از بازداشت شدگان پرونده فعالان محیط زیست بود، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از آزادی خود خبر داد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، درباره برخورد با کارشناسان و فعالان محیط زیست در چند هفته اخیر به ما میگوید:
وضعیت کنونی محیط زیست باعث شده که حساسیت در جامعه نسبت به مسئله بالا بره. این حساسیت الزاماً به معنی وضعیت محیط زیست نیست، اثراتی است که نابودی محیط زیست بر زندگی و اقتصاد مردم گذاشته. طبیعی است که کسانی که نسبت به ماجرا دارن هشدار میدن از سالهای قبل تا امروز تحت فشار قرار بگیرن که تا جای ممکن وضعیت کنترل بشه. در نظر داشته باشیم بخش عمده ای از این فعالیت ها رو نهادهای وابسته به ارکان قدرت انجام دادن و باعث نابودی بخشی از منابع طبیعی شدن. در این شرایط طبیعی است که مسئله به صورت امنیتی جلوه بکنه. در این حال فعالیت هایی مثل کمپین یوز تا ابد این سیگنال رو میتونست بده به کسانی که به انجیو ها و تشکل ها به طور کلی نگاه مثبتی نداشتن که فعالین محیط زیست قدرت بسیج مردمی رو دارن و میتونن کاری بکنن مؤثر برای بهبود شرایط. خب کسانی که چنین شرایطی رو ایجاد کردن طبیعتاً با این وقایع سر سازگاری نداره.
پیکر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، آنطور که فرزندان او خبر دادند، امروز سه‌شنبه به خاک سپرده خواهد شد.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب توییتریش با اشاره به صرف 7 تریلیون دلار در خاورمیانه نوشت زمان سرمایه گذاری آمریکا برای خودش فرارسیده است. به گزارش رویترز آقای ترامپ برنامه خود برای بازسازی زیرساخت‌های آمریکا را ارائه کرده است. بازسازی زیرساخت‌های در معرض نابودی آمریکا یکی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش بود. طبق برنامه پیشبینی شده دولت خواستار اختصاص 200 میلیارد دلار برای بازسازی راه‌ها، سیستم آبرسانی، بنادر و فرودگاه‌ها از سوی کنگره طی 10 سال آینده شده است. گفته می‌شود برای تأمین هزینه این بازسازی مردم باید مالیات و عوارض بیشتری بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در همین ارتباط با مقامات ایالتی و برخی فرمانداران دیدار کرده است. قرار است آقای ترامپ چهارشنبه نیز با رهبران کنگره درباره آینده این طرح دیدار و گفتگو کند.
15 فعال سیاسی و مدنی با تاکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای گذار مسالمت آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود خواستار برگزاری همه پرسی شدند تا به گفته آنان ملت ایران بتوانند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود به مسئولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرند. نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیفزاده، حسن شریعت مداری، حشمت الله تبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد امضا کنندگان این بیانیه هستند. این بیانیه یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر می شود که در آن همه پرسی و مراجعه به صندوق رأی را به عنوان تنها راه حل اختلاف های جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود.
رویترز به نقل از خبرگزاری‌های روسی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس در روز دوشنبه درباره چگونگی کاهش اختلافات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گزارش داد. این تماس تلفنی اندکی پیش از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت. خبرگزاری‌های روسی با اشاره به دیدار آقای پوتین و عباس اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان گفته است فلسطینی‌ها دیگر نمی‌توانند آمریکا را به عنوان تنها میانجین گفتگوها با اسرائیل بپذیرند. در گزارش کاخ سفید از این تماس تلفنی به تسلیت آقای ترامپ درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی و گفتگو درباره کره شمالی اشاره شده است. از پاییز گذشته که دونالد ترامپ اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، روابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت آمریکا تیره شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با یک روزنامه اسرائیلی گفته بود که فلسطینی‌ها در حال حاضر به دنبال صلح نیستند و اسرائیل نیز تمایلی از خود نشان نمی‌دهد.
با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که لندن نگران نقش ایران در رویارویی‌های مرزی بین اسرائیل و سوریه است. آقای جانسون با دفاع از حق اسرائیل در دفاع از تمامیت ارضی خود تاکید کرده نگران اقدامات ایران است که به گفته وی می‌تواند در تلاش‌ها برای دستیابی به یک صلح واقعی اخلال ایجاد کند. این در حالی است که شبکه 10 تلویزیون اسرائیل از ارسال پیام هشدار تل‌آویو به تهران درباره مسائل سوریه و لبنان از طریق 3 کشور اروپایی خبر داده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های بلندپایه‌ای از آلمان، فرانسه و بریتانیا حامل پیام و هشدار اسرائیل برای مقامات ارشد ایران بودند که در آن نسبت به عواقب تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه و نیز تلاش برای ساخت کارخانه موشک‌سازی در لبنان به تهران هشدار داده شده است.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، ساعاتی پس از انتشار سخنان بنیامین نتانیاهو در مورد مذاکره با آمریکا برای بررسی انضمام شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل، کاخ سفید در اقدامی نادر ضمن رد این اظهارات تاکید کرد که دونالد ترامپ تنها بر ابتکار خود برای صلح اسرائیل و فلسطینیان متمرکز است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، قبل از تحلیل موضع آمریکا، در ابتدا برای ما و مخاطبان رادیو فردا در مورد کلیت ماجرا توضیح بدیم و اینکه اصولا اسرائیل میخواد چه کاری انجام بده.
با پیروزی اسرائیل در جنگ شش روزه 1967، کرانه باختری و شرق بیت المقدس به کنترل اسرائیل درآمد. خیلی ها معتقدن که قوانین بین المللی بر این مبناست که نیروی اشغال کننده، یعنی کشوری که یک منطقه رو زیر سلطه خودش میاره، نمیتونه شهروندهای خودش رو به مناطقی که زیر کنترل خودش هست بیاره. در این چند دهه اخیر اسرائیل موفق شده شهرک‌های مختلفی در این دو منطقه مهم به وجود بیاره. امروز یک چیزی بین 600 تا 750 هزار شهروند اسرائیلی در حدود 200 شهرک در کرانه باختری و شرق بیت المقدس زندگی می‌کنند. الان مدت هاست خیلی ها در کابینه نخست وزیر اسرائیل آقای بنجامین نتانیاهو دارن سعی میکنن یه لایحه‌ای رو به پارلمان اسرائیل، به کنست ببرن که اجازه بده حاکمیت اسرائیل در این شهرک‌ها اعمال بشه. یعنی در حقیقت تا امروز قوانین ارتشی اسرائیل بود که حاکم بود در این مناطق. آقای نتانیاهو تا امروز با این موافقت نکرده، ولی در صحبت‌هایی که تازگی کرده گفته بودن که میخوان با آمریکا این رو، آینده حاکمیت اسرائیل رو در این شهرک‌ها بحث و گفتگو بکنن. اهمیت این اینه که اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر اسرائیل حاکمیت خودش رو برای این 200 شهرک اعمال بکنه، یک آینده این شهرک ها دیگه در مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها مطرح نخواهد شد و به خاطر همینه که فلسطینی ها با این برنامه مخالفت خواهند کرد. مسئله دیگه اینه که پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها خیلی دشوار و مشکل تر میکنه و به نظر من مسئله سوم این که تنش رو در منطقه خاورمیانه بهش اضافه خواهد کرد. یعنی در حقیقت اگر این اتفاق بیفته، تمام این شهرک‌ها و 600-700 هزار اسرائیلی که در اونجا زندگی میکنن میشن الهاز قانون اسرائیل قسمتی از اسرائیل.
خب آمریکا چه موضعی اتخاذ کرده در قبال این اقدام اسرائیل؟
زمانی که آقای نتانیاهو این رو اعلام کرد، تا اینجایی که من میدونم، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا هیچ مذاکره‌ای با اسرائیل در رابطه با آینده این شهرک‌ها انجام نداده و مسئله مهم برای آمریکا اینه که میخواد یه طوری به عنوان یک میانجی بی‌طرف در این مذاکرات شرکت کنه، مخصوصا بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول میکنه، فلسطینی‌ها اعلام کردن که دیگه حاضر نیستن آمریکا رو به عنوان یک میانجی بی‌طرف قبول بکنن. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه اسرائیلی کرده گفته بودن که چند روز قبل که ایشون معتقده که فلسطینی‌ها خیلی پایبند به پروسه صلح نیستن و در ضمن گفته بودن که به نظر میرسه که حتی اسرائیل هم خیلی خواهان این پروسه نیست. مهمترین مطلب اینه که آقای ترامپ خودشون یک برنامه صلح دارن که با کمک دامادشون آقای کوشنر این را در آینده مطرح خواهند کرد و به نظر میرسه که کاری که آقای نتانیاهو کرده یک مقدار تناقض داره با برنامه صلحی که آقای ترامپ به زودی به خاورمیانه ارائه خواهد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من و شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا متشکرم. روز همگی بخیر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقا این چه وضع شده؟ این چه حکومتی شده؟ یعنی چه؟ هر کی بره زندان دو روز بعد باید جنازه‌شو در بیارم؟ یا آخوندها واقعا خیلی خونخوار و پر رو شدن؟ یا دیگه ما مردم ایران خیلی خوار و خفت پذیر شدیم؟
آقای صادق لاریجانی آمولی، یه مثالی داریم میگیم هر چی که بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. آقا این پیر من استاد دانشگاه، این چطوری خودکشی کرد؟ اینجا که نوار اون یه تکه اون آقای کاربر ندید، اون پسرانم که تو زندان اوینم که یه لحظه کاربر مشغول بود. آقا این دروغا چه شما به خورد مردم میدین؟ والا خودتون هستین.
با سلام و درود به روان پاک رضا شاه و محمد رضا شاه در 22 بهمن، میخواستم بگم آقایون محترم که بر بالای منبرا میگید شاه بد بود، شاه بد بود در 22 بهمن. بابا شاه اگه بد بود ملتش سیر بودن، ملتش گرسنه نبودن، ملتش همه چی داشتن، ملتش فقط یه قلو وضع سیاسی شو خراب بود. الان مردم در فقر شدید به سر میبرن. یک نفر آدم در ماه 1,000,000 تومان یعنی نون شبش هم نمیشه، ولی اون زمان 1,000,000 داشتی بهت میگفتن میلیونر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی تا امروز به کشور اعلام کرده که در نیمه جنوبی و شرقی ایران در روز چهارشنبه هم در اغلب مناطق کشور وزش باد شدید پیش بینی میشه. امروز برای نوار شمالی و مناطقی از شمال شرق ایران هم بارش باران و برف و همچنین وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خط خبرها. بیش از 40 نماینده مجلس روز دوشنبه در یک تذکر کتبی خواستار توضیح و پاسخگویی وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جانباختن کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و برخی دیگر از بازداشت شدگان در زندان‌ها شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب توییترش با اشاره به صرف 7 تریلیون دلار در خاورمیانه نوشت زمان سرمایه‌گذاری آمریکا برای خودش فرا رسیده است. 15 فعال سیاسی و مدنی با تاکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. شبکه 10 تلویزیون اسرائیل از ارسال پیام هشدار تل‌آویو به تهران درباره مسائل سوریه و لبنان از طریق 3 کشور اروپایی خبر داد. ساعتی پس از انتشار سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکره با واشنگتن درباره بررسی انضمام حقوقی شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل، کاخ سفید این اظهارات را رد کرد. گزارش‌ها از تهران حاکی است که قیمت دلار در بازار ارز بار دیگر افزایش یافت و برای دقایقی به 4850 تومان نیز رسید. همچنین قیمت طلای 18 عیار به 150000 تومان در هر گرم رسید که رکورد قیمت در سال جاری را شکسته است. رئیس آژانس پناهجویان سازمان ملل همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین اسرائیل و حکومت سوریه نسبت به بین‌المللی شدن جنگ داخلی سوریه هشدار داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو با ولادیمیر پوتین خواستار تقلید نقش آمریکا در مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شد. همزمان با دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های مصری در قاهره، دولت‌های آمریکا و مصر بر تعهد خود به مبارزه با پیکارجویان داعش در خاورمیانه تاکید کردند. وزیر خارجه ترکیه میگوید روابط میان آنکارا و واشنگتن یا باید به صورت کامل ترمیم شود یا محکوم به شکست است. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه در یک سفر رسمی وارد بغداد شد و سپس برای ملاقات با مقامات دولت محلی اقلیم کردستان عراق به اربیل رفت. قرار است آقای لودریان در مذاکرات کنفرانس عراق که درباره بازسازی این کشور برگزار می شود شرکت کند.
یک شرکت آمریکایی دستگاهی ساخته که هر نوع صندلی چرخدار معمولی را به یک صندلی چرخدار برقی تبدیل می‌کند، البته منهای هزینه بالا و وزن سنگین. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهرام.
این یک تجربه هیجان انگیز برای لی کاراسیکه. این جوان 30 ساله مشغول آزمایش دستگاه ایندیگوه، دستگاهی که به هر صندلی چرخداری متصل میشه و اون رو به یک صندلی چرخدار برقی تبدیل میکنه. ایده این دستگاه برای اولین بار در سازمان مردم نهاد مرکز نویابی در شمال نیویورک شکل گرفت. سازمانی که هدفش کمک به افرادی است که دارای معلولیت‌های جسمی و یا کم‌توانی ذهنی هستند. جیسون کین مدیر این سازمانه و میگه ایده پشت این دستگاه این بوده که خیلی از صندلی‌های چرخدار سفارشی ساخته میشن و این دستگاه اجازه میده هر صندلی بهش وصل شه و از نیروی محرک بهره ببره. هر وقت هم که بهش احتیاجی نیست، نفر بعدی میتونه ازش استفاده کنه. جیسون با همکاری با یک شرکت نیویورکی دیگه این دستگاه رو از قسمت‌های سبک وزن، ارزان قیمت و موجود در بازار ساخته. آخرین مدل نمونه آزمایشی با هر صندلی چرخداری به قطر 25 تا 65 سانتی متر کار میکنه و میتونه کاربری تا وزن 114 کیلوگرم رو هم حمل کنه. باتری های این دستگاه میتونن پس از شارژ کامل تا 18 کیلومتر کار کنن. کل دستگاه هم حدود 20 کیلوگرم وزن داره که بسیار سبکتر از یک صندلی چرخدار برقی یک تکه است و میشه به راحتی پشت ماشین گذاشتش. برای لی این وزن کم مهمه، چون میگه دیگه نگران این نیست که باید از دوستاش بخواد یک صندلی چرخدار برقی 150 کیلوگرمی رو بذارن تو ماشینشون و اینجوری احساس میکنه که بار اضافی روی دوش دوستاش نیست. تیم سازنده دستگاه ایندیگو امیدواره بتونه تا سال میلادی آینده محصول خودش رو وارد بازار کنه و اون هم با قیمتی حدوداً نصف قیمت یک صندلی چرخدار برقی. حامد بهروان، رادیو فردا.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از شکست زوباهن و تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا تا مناظره جنجالی علی کریمی و محمد رضا ساکت.
بر شما بینندگان محترم، علاقه مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فوتبال ایران دوشنبه‌ای پرماجرا و پردردسر سپری کرد از لیگ قهرمانان آسیا که زوباهن اصفهان تا دقیقه 74 از دوئل قطر پیش بود، اما طی 10 دقیقه سه بار دروازش باز شد تا شاگردان امیر قلینایی اولین بازی رو در فصل جدید لیگ قهرمانان در مرحله گروهی واگذار کنند. تراکتورسازی تبریز هم مقابل الاهلی عربستان در دیداری که میزبان بود اما چون حریف از کشور عربستانه، بازی در زمین بی‌طرف برگزار شد، زمینی که چندان هم بی‌طرف نبود و بیشتر در واقع طرفداران و هواداران حاضر در ورزشگاه حامیان تیم الاهلی بودند. 1-0 نماینده عربستان تونست تراکتورسازی را از پیش رو برداره. به این ترتیب روز نخست رقابت‌ها بدون کسب امتیاز برای نمایندگان ایران به پایان رسید. امروز پرسپولیس و استقلال بازی دارند و پیش بینی میشه که بتونن نتایج ضعیف روز اول رو جبران کنن. اما اتفاق اصلی و خبرساز شب اتفاق افتاد، در واقع برنامه 90، مناظره علی کریمی با محمد رضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال. مناظره جنجالی که کریمی باز هم در واقع اتهاماتی رو به فدراسیون وارد دونست در خصوص قراردادهای تبلیغاتی، تخلفات مالی، زد و بندها و مسائلی از این دست که ساکت هم گاهی جواب میداد، گاهی انکار میکرد. به هر حال بحث پرتنشی بود، اما مهمترین اتفاق در این مناظره زمانی بود که علی کریمی از کارلوس کیروش و تصمیمات او انتقاد کرد. بعد کیروش پیامکی رو فرستاد با عادل فردوسی پور و این وضعیت رو رفتار بزدلانه علی کریمی خطاب کرد، موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. خود کیروش باز یه متن دیگه نوشت و همین اتهام رو با چند تا موضوع دیگه در فیسبوک خودش مطرح کرد. با وجودی که خیلی دسترسی راحت نیست به فیسبوک، خصوصا برای هواداران فوتبال که بیشتر در اینستاگرام و تلگرام فعالیت میکنن، اما تو همون یک ساعت اول بیش از 1000 کامنت که عمدتاً هم ابراز ناراحتی بود و حتی حمله به کارلوس کیروش بود، در صفحه او درد شد. در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار پررنگی پیدا کرده این قضیه و به نظر میسه که باز یه چالش جدید پیش روی فوتبال ایران، ماجرایی که بین کیروش و کریمی رخ داد. بعد کانال‌های پرطرفدار و پرمخاطب تلگرامی نظرسنجی برگزار کردند که برنده مناظره ساکت و کریمی چه کسی بود. اختلاف خیلیه، یعنی اغلب اونها 90-10، 85-15، همش هم در واقع علی کریمی بوده که توی رأی‌گیری‌ها برنده بوده. به نظر می‌رسه که افکار عمومی رأی رو به علی کریمی داده. حالا این ماجرا به هر حال اگر تداوم داشته باشه و اتفاقات تازه‌ای رخ بده، واکنش‌ها و هر آنچه که پیرامون این ماجرا پیش بیاد، در توییتر و تلگرام رادیو فردا، همچنین صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا منعکس خواهیم کرد و همچنین ادامه ماجرا رو و تبعاتش رو فردا در برنامه صبحانه با خبر بازگو خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید تا فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد، یه 17-18 ثانیه مونده تا برسیم. میرسیم یواش یواش تا سلام علیک مجدد بکنیم. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید. بفرمایید.
من هم از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم صبحانه با خبر با خبرها.
چهل نماینده خواستار توضیح وزرای دادگستری و اطلاعات درباره جانباختن برخی بازداشت شدگان در زندان‌ها شدند.
دونالد ترامپ میگوید زمان سرمایه‌گذاری آمریکا برای خودش فرا رسیده است.
15 فعال سیاسی و مدنی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین حکومت آینده ایران شدند.
بیش از 40 نماینده مجلس روز دوشنبه در یک تذکر کتبی خواستار توضیح و پاسخگویی وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جان باختن کاووس سید امامی و برخی دیگر از بازداشت شدگان در زندان‌ها شدند. طی روزهای گذشته مقامات قضایی اعلام کردند که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه برخی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده بود، در زندان خودکشی کرده است. قاسم میرزایی نیکو، یکی از این نمایندگان مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مرگ کاووس سید امامی باعث تشویش اذهان عمومی شده و از این رو لازم است وزرای دادگستری و اطلاعات به صورت شفاف علت مرگ وی و بروز موارد مشابه در زندان را توضیح دهند. دیدبان حقوق بشر نیز روز گذشته با اشاره به 3 مرگ مشکوک در زندان‌های ایران در ماه‌های اخیر خواستار تحقیقی مستقل پیرامون آن شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
پس از مرگ چند زندانی در زندان‌های ایران، از جمله کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست، بیش از 40 نماینده مجلس به وزیران دادگستری و اطلاعات ایران درباره جان باختن بازداشت شدگان در زندان‌های کشور تذکر کتبی دادند. در این باره قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که با توجه به مرگ افراد در زندان‌های ایران از جمله کاووس سید امامی، ضروری است بر اساس قانون اساسی به حقوق زندانیان توجه شود. تذکر کتبی تعدادی از نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که اطلاعات سپاه روز دوشنبه نشستی با برخی نمایندگان مجلس برای توضیح آنچه خودکشی کاووس سید امامی خوانده شده برگزار کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران درباره این نشست گفته که توضیحات کارشناسان سپاه کافی نبوده و مجلس به گفته آقای مطهری به دنبال تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است. علی مطهری همچنین به فیلمی که از آقای سید امامی در سلولش گرفته شده اشاره کرده و گفته که به نظر میرسد در این زمینه کوتاهی شده است. از سوی دیگر در حالی که پیام درفشان یکی از وکلای خانواده سید امامی به رادیو فردا گفته که پزشکی قانونی هنوز درباره دلیل مرگ آقای سید امامی اعلام نظر نکرده، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که خانواده آقای سید امامی خودکشی او را پذیرفتند و درخواست کالبد شکافی هم نکردند. علاءالدین بروجردی همچنین مدعی شده که در فیلم آخرین لحظات زندگی کاووس سید امامی در زندان او لباس خود را در می آورد و به گفته آقای بروجردی آماده خودکشی می شود. هرچند که او اضافه کرده لحظه خودکشی آقای سید امامی در فیلم مشهود نیست. این در حالی است که وکیل خانواده کاووس سید امامی میگوید که فیلمی که به نمایندگان مجلس نشان داده شده را به طور کامل دیده، اما برای اعلام نظر باید منتظر صدور برگه معاینه بود. او همچنین به رادیو فردا گفته که اقدام خودکشی با اعتقادات و ایدئولوژی آقای سید امامی مغایرت داشته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به دست کم وقوع 3 مرگ مشکوک در زندان‌های ایران در ماه‌های اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌های سراسری دیما، خواستار تحقیق مستقل پیرامون این مرگ‌ها شده است. کاووس سید امامی، آنطور که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مدعی است، به اتهام جاسوسی و دسترسی به اسناد طبقه بندی شده، حدود 2 هفته پیش به همراه تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده بود. در همین ارتباط دیروز دوشنبه، کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست که خود یکی از بازداشت شدگان پرونده فعالان محیط زیست بود، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از آزادی خود خبر داد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، درباره برخورد با کارشناسان و فعالان محیط زیست در چند هفته اخیر به ما میگوید:
وضعیت کنونی محیط زیست باعث شده که حساسیت در جامعه نسبت به مسئله بالا بره. این حساسیت الزاماً به معنی وضعیت محیط زیست نیست، اثراتی است که نابودی محیط زیست بر زندگی و اقتصاد مردم گذاشته. طبیعی است که کسانی که نسبت به ماجرا دارن هشدار میدن از سالهای قبل تا امروز تحت فشار قرار بگیرن که تا جای ممکن وضعیت کنترل بشه. در نظر داشته باشیم بخش عمده ای از این فعالیت ها رو نهادهای وابسته به ارکان قدرت انجام دادن و باعث نابودی بخشی از منابع طبیعی شدن. در این شرایط طبیعی است که مسئله به صورت امنیتی جلوه بکنه. در این حال فعالیت هایی مثل کمپین یوز تا ابد این سیگنال رو میتونست بده به کسانی که به انجیو ها و تشکل ها به طور کلی نگاه مثبتی نداشتن که فعالین محیط زیست قدرت بسیج مردمی رو دارن و میتونن کاری بکنن مؤثر برای بهبود شرایط. خب کسانی که چنین شرایطی رو ایجاد کردن طبیعتاً با این وقایع سر سازگاری نداره.
پیکر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، آنطور که فرزندان او خبر دادند، امروز سه‌شنبه به خاک سپرده خواهد شد.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب توییترش با اشاره به صرف 7 تریلیون دلار در خاورمیانه نوشت زمان سرمایه‌گذاری آمریکا برای خودش فرا رسیده است. به گزارش رویترز آقای ترامپ برنامه خود برای بازسازی زیرساخت‌های آمریکا را ارائه کرده است. بازسازی زیرساخت‌های در معرض نابودی آمریکا یکی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش بود. طبق برنامه پیشبینی شده دولت خواستار اختصاص 200 میلیارد دلار برای بازسازی راه‌ها، سیستم آبرسانی، بنادر و فرودگاه‌ها از سوی کنگره 10 سال آینده شده است. گفته می‌شود برای تأمین هزینه این بازسازی مردم باید مالیات و عوارض بیشتری بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در همین ارتباط با مقامات ایالتی و برخی فرمانداران دیدار کرده است. قرار است آقای ترامپ چهارشنبه نیز با رهبران کنگره درباره آینده این طرح دیدار و گفتگو کند.
15 فعال سیاسی و مدنی با تاکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود خواستار برگزاری همه پرسی شدند تا به گفته آنان ملت ایران بتوانند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرند. نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیفزاده، حسن شریعت‌مداری، حشمت الله تبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباب، محمد ملکی و محمد نوریزاد امضا کنندگان این بیانیه هستند. این بیانیه یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر می شود که در آن همه پرسی و مراجعه به صندوق رأی را به عنوان تنها راه حل اختلاف های جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه تاکید کرد که لندن نگران نقش ایران در رویارویی‌های مرزی بین اسرائیل و سوریه است. آقای جانسون با دفاع از حق اسرائیل در دفاع از تمامیت ارضی خود تاکید کرده که نگران اقدامات ایران است که به گفته او می‌تواند در تلاش‌ها برای دستیابی به یک صلح واقعی اخلال ایجاد کند. این در حالی است که شبکه 10 تلویزیون اسرائیل از ارسال پیام هشدار تل‌آویو به تهران درباره مسائل سوریه و لبنان از طریق 3 کشور اروپایی خبر داده. بر اساس این گزارش مقام‌های بلندپایه‌ای از آلمان، فرانسه و بریتانیا حامل پیام و هشدار اسرائیل برای مقامات ارشد ایران بودند که در آن نسبت به عواقب تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه و نیز تلاش برای ساخت کارخانه موشک‌سازی در لبنان به تهران هشدار داده شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت اسرائیل ضربات سختی را به نیروهای ایران و سوریه وارد کرده است. ایران با رد حضور نظامی در سوریه و لبنان بر حمایت از حزب الله لبنان و گروه‌های مخالف اسرائیل تاکید کرده است.
رویترز به نقل از خبرگزاری‌های روسی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس در روز دوشنبه درباره چگونگی کاهش اختلافات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گزارش داد. این تماس تلفنی اندکی پیش از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت. خبرگزاری‌های روسی با اشاره به دیدار آقای پوتین و عباس اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان گفته است فلسطینی‌ها دیگر نمی‌توانند آمریکا را به عنوان تنها میانجی گفتگوها با اسرائیل بپذیرند. در گزارش کاخ سفید از این تماس تلفنی به تسلیت آقای ترامپ درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی و گفتگو درباره کره شمالی اشاره شده است. از پاییز گذشته که دونالد ترامپ اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، روابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت آمریکا تیره شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با یک روزنامه اسرائیلی گفته بود که فلسطینی‌ها در حال حاضر به دنبال صلح نیستند و اسرائیل نیز تمایلی از خود نشان نمی‌دهد.
ساعتی پس از انتشار سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکره با واشنگتن درباره بررسی انضمام حقوقی شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل، کاخ سفید این اظهارات را رد کرد. کاخ سفید در بیانیه تاکید کرده است که رئیس جمهوری آمریکا تنها بر ابتکار خود برای صلح اسرائیل و فلسطینیان متمرکز است. بنیامین نتانیاهو گفته است در حال رایزنی با پارلمان اسرائیل درباره اعمال قوانین اسرائیل بر شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن است، اقدامی که به عنوان تلاشی برای الحاق این منطقه اشغالی به اسرائیل تلقی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تاکید کرد که شهرک‌سازی‌های اسرائیلی روند صلح اسرائیل و فلسطین را بغرنج کرده و از اسرائیل خواست در این زمینه مراقب باشد. فلسطینی‌ها نیز هشدار دادند که انضمام شهرک‌های جدید هر گونه تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان آنها و اسرائیل را نابود خواهد کرد. همونطور که پیشتر هم گفته شد، ساعاتی پس از انتشار سخنان بنیامین نتانیاهو در مورد مذاکره با آمریکا برای بررسی انضمام شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل، کاخ سفید در اقدامی نادر ضمن رد این اظهارات تاکید کرد که دونالد ترامپ تنها بر ابتکار خود برای صلح اسرائیل و فلسطینیان متمرکز است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، قبل از تحلیل موضع آمریکا در ابتدا برای ما و مخاطبان رادیو فردا در مورد کلیت ماجرا توضیح بدیم و اینکه اصولاً اسرائیل میخواد چه کاری انجام بده.
با پیروزی اسرائیل در جنگ شش روزه 1967، کرانه باختری و شرق بیت المقدس به کنترل اسرائیل درآمد. خیلی ها معتقدن که قوانین بین المللی بر این مبناست که نیروی اشغال کننده، یعنی کشوری که یک منطقه رو زیر سلطه خودش میاره، نمیتونه شهروندهای خودش رو به مناطقی که زیر کنترل خودش هست بیاره. در این چند دهه اخیر اسرائیل موفق شده شهرک‌های مختلفی در این دو منطقه مهم به وجود بیاره. امروز یک چیزی بین 600 تا 750 هزار شهروند اسرائیلی در حدود 200 شهرک در کرانه باختری و شرق بیت المقدس زندگی می‌کنند. الان مدت هاست خیلی ها در کابینه نخست وزیر اسرائیل آقای بنجامین نتانیاهو دارن سعی میکنن یه لایحه‌ای رو به پارلمان اسرائیل، به کنست ببرن که اجازه بده حاکمیت اسرائیل در این شهرک‌ها اعمال بشه. یعنی در حقیقت تا امروز قوانین ارتشی اسرائیل بود که حاکم بود در این مناطق. آقای نتانیاهو تا امروز با این موافقت نکرده، ولی در صحبت‌هایی که تازگی کرده گفته بودن که میخوان با آمریکا این رو، آینده حاکمیت اسرائیل رو در این شهرک‌ها بحث و گفتگو بکنن. اهمیت این اینه که اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر اسرائیل حاکمیت خودش رو برای این 200 شهرک اعمال بکنه، یک آینده این شهرک ها دیگه در مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها مطرح نخواهد شد و به خاطر همینه که فلسطینی ها با این برنامه مخالفت خواهند کرد. مسئله دیگه اینه که پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها خیلی دشوار و مشکل تر میکنه و به نظر من مسئله سوم این که تنش رو در منطقه خاورمیانه بهش اضافه خواهد کرد. یعنی در حقیقت اگر این اتفاق بیفته، تمام این شهرک ها و 600-700 هزار اسرائیلی که در اونجا زندگی میکنن میشن الهاز قانونی، الهاز قانون اسرائیل، قسمتی از اسرائیل.
خب آمریکا چه موضعی اتخاذ کرده در قبال این اقدام اسرائیل؟
زمانی که آقای نتانیاهو این رو اعلام کرد، تا اینجایی که من میدونم سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا هیچ مذاکره‌ای با اسرائیل در رابطه با آینده این شهرک‌ها انجام نداده و مسئله مهم برای آمریکا اینه که میخواد یه طوری به عنوان یک میانجی بی‌طرف در این مذاکرات شرکت کنه، مخصوصا بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول میکنه، فلسطینی‌ها اعلام کردن که دیگه حاضر نیستن آمریکا رو به عنوان یک میانجی بی‌طرف قبول بکنن. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه اسرائیلی کرده گفته بودن که چند روز قبل که ایشون معتقده که فلسطینی‌ها خیلی پایبند به پروسه صلح نیستن و در ضمن گفته بودن که به نظر میرسه که حتی اسرائیل هم خیلی خواهان این پروسه نیست. مهمترین مطلب اینه که آقای ترامپ خودشون یک برنامه صلح دارن که با کمک دامادشون آقای کوشنر این را در آینده مطرح خواهند کرد و به نظر میرسه که کاری که آقای نتانیاهو کرده یک مقدار تناقض داره با برنامه صلحی که آقای ترامپ به زودی به خاورمیانه ارائه خواهد.
بله ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من و شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا متشکرم. روز همگی بخیر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی به روباه گفتن شاهدت چیه؟ گفت دومم. شما حالا دایه دلسوزتر از مادر شدین و میخواین رفراندوم بذارین. چه رفراندومی منظور شما هست؟ اگه از این شاخه به اون شاخه روی همین درخت فاسد بخواد باشه اصلا معنی نداره برای مردم و هنوز شما رنگی نداره. بی خود از این ترفندو نزنین.
آقای روحانی اعلام همه پرسی میکنی، خودت میدونی رژیمی که مشروعیت خودش را از دست داده میخواد رژیم نجات بده. مردم از مجموع حاکمیت ناراضی هستند. با بودن رژیم همه پرسی باید ولی فقیه امضا بکند چه معنایی دارد؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها.
بیش از 40 نماینده مجلس روز دوشنبه در یک تذکر کتبی خواستار توضیح و پاسخگویی وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جان باختن کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و برخی دیگر از بازداشت شدگان در زندان‌ها شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب توییترش با اشاره به صرف 7 تریلیون دلار در خاورمیانه نوشت زمان سرمایه‌گذاری آمریکا برای خودش فرارسیده است. 15 فعال سیاسی و مدنی با تاکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای گزار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. شبکیه 10 تلویزیون اسرائیل از ارسال پیام‌های هشدار تل‌آویو به تهران درباره مسائل سوریه و لبنان از طریق 3 کشور اروپایی خبر داد. ساعتی پس از انتشار سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکره با واشنگتن درباره بررسی انضمام حقوقی شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل، کاخ سفید این اظهارات را رد کرد. گزارش‌ها از تهران حاکی‌است که قیمت دلار در بازار ارز بار دیگر افزایش یافت و برای دقایقی به 4850 تومان رسید. همچنین قیمت طلای 18 عیار به 150 هزار تومان در هر گرم رسید که رکورد قیمت در سال جاری را شکسته است. رئیس آژانس پناهجویان سازمان ملل همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین اسرائیل و حکومت سوریه نسبت به بین‌المللی شدن جنگ داخلی سوریه هشدار داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو با ولادیمیر پوتین خواستار تقلیل نقش آمریکا در مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شد. همزمان با دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های مصری در قاهره، دولت‌های آمریکا و مصر بر تعهد خود به مبارزه با پیکارجویان داعش در خاورمیانه تأکید کردند. وزیر خارجه ترکیه میگوید روابط میان آنکارا و واشنگتن یا باید به صورت کامل ترمیم شود یا محکوم به شکست است. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه در یک سفر رسمی وارد بغداد شد و سپس برای ملاقات با مقامات دولت محلی اقلیمی کردستان عراق به اربیل رفت. قرار است آقای لودریان در مذاکرات کنفرانس عراق که درباره بازسازی این کشور برگزار می شود شرکت کند.
یک شرکت آمریکایی دستگاهی ساخته که هر نوع صندلی چرخدار معمولی را به یک صندلی چرخدار برقی تبدیل می‌کند. البته منهای هزینه بالا و وزن سنگین. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
این یک تجربه هیجان انگیز برای لی کاراسیکه. این جوان 30 ساله مشغول آزمایش دستگاه ایندیگوه. دستگاهی که به هر صندلی چرخداری متصل میشه و اون رو به یک صندلی چرخدار برقی تبدیل میکنه. ایده این دستگاه برای اولین بار در سازمان مردم نهاد مرکز نویابی در شمال نیویورک شکل گرفت. سازمانی که هدفش کمک به افرادی است که دارای معلولیت‌های جسمی و یا کمتوانی ذهنی هستند. جیسون کین مدیر این سازمانه و میگه ایده پشت این دستگاه این بوده که خیلی از صندلی‌های چرخدار سفارشی ساخته میشن و این دستگاه اجازه میده هر صندلی بهش وصل شه و از نیروی محرک بهره ببره. هر وقت هم که بهش احتیاجی نیست نفر بعدی میتونه ازش استفاده کنه. جیسون با همکاری با یک شرکت نیویورکی دیگه این دستگاه رو از قسمت‌های سبک وزن، ارزان قیمت و موجود در بازار ساخته. آخرین مدل نمونه آزمایشی با هر صندلی چرخداری به قطر 25 تا 65 سانتی متر کار میکنه و میتونه کاربری تا وزن 114 کیلوگرم رو هم حمل کنه. باتری های این دستگاه میتونن پس از شارژ کامل تا 18 کیلومتر کار کنن. کل دستگاه هم حدود 20 کیلوگرم وزن داره که بسیار سبکتر از یک صندلی چرخدار برقی یک تکه است و میشه به راحتی پشت ماشین گذاشتش. برای لی این وزن کم مهمه، چون میگه دیگه نگران این نیست که باید از دوستاش بخواد یک صندلی چرخدار برقی 150 کیلوگرمی رو بذارن تو ماشینشون و اینجوری احساس میکنه که بار اضافی روی دوش دوستاش نیست. تیم سازنده دستگاه ایندیگو امیدواره بتونه تا سال میلادی آینده محصول خودش رو وارد بازار کنه و اون هم با قیمتی حدوداً نصف قیمت یک صندلی چرخدار برقی. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما ساعتی پیش خبر درگذشت ویکتمون، یکی از چهره‌های برجسته موسیقی پاپ کلاسیک آمریکایی، منتشر شد و بردی افشین در آغاز گزارش امروزش نگاهی کرده به این خبر.
ویکتمون از برجسته ترین های دوران شکوه موسیقی پاپ سنتی آمریکایی بود. خواننده‌ای که فرانک سیناترای اسطوره‌ای ازش تمجید می‌کرد و درباره اش می‌گفت هیچ کس در این عرصه حنجره‌ای توانمندتر از ویکتمون نداره. این هنرمند فعالیتش رو پیش از اینکه 20 سالشه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم آغاز کرد و به لطف استعدادهای کم نظیرش در همون سالهای پایانی دهه 40 میلادی تونست توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کنه. او در دهه 50 میلادی در کنار فعالیت در عرصه موسیقی، در کنار آهنگسازی و خواندن، هنرپیشگی رو هم آغاز کرد به تجربه کردن و تا ابتدای دهه 70 در اوج اشتهار بود.
when I knew that you could care, slipped on me and hurt me, deceived me, desert me. I'm yours.
چندی پیش خبر درگذشت یوهان یوهانسن هم منتشر شده بود، هنرمندی اهل ایسلند که تنها 48 سال سن داشت. او آهنگسازی رو در عرصه‌های مختلفی برای رقص، نمایش، تلویزیون و سینما تجربه کرده بود و همواره به عنوان یک چهره پیشرو در عرصه تلفیق موسیقی ارکسترال غربی با موسیقی امروزی الکترونیک به شمار می اومد. او برای آهنگسازی فیلم نظریه همه چیز، فیلمی ساخته جیمز مارش درباره زندگی استفن هاوکینز دانشمند سرشناس انگلیسی، جایزه بخش بهترین موسیقی متن فیلم رو در مراسم گلدن گلوب سال 2014 دریافت کرده بود.
I study the marriage of space and time.
The perfect couple.
One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom.
What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself?
Wind back the clock.
Wind back the clock?
Keep going.
I don't know how.
Yet.
Keep winding!
Where to?
ویکتوریا بکام احتمال حضور دوباره گروه اسپایس گرلز رو برای صحنه و برای برگزاری اجراهای زنده رد کرد. این هنرمند 43 ساله در مصاحبه‌ای با مجله ووگ گفت برخلاف شایعه مطرح شده او دیگر اعضای این گروه تور کنسرتی رو برپا نخواهند کرد. با این حال ویکتوریا بکام توضیح داد که اعضای گروه طی یک جلسه ناهار در کنار هم ایده هایی رو برای آینده اسپایس گرلز مطرح کردند. اسپایس گرلز طی فعالیتش در نیمه دوم دهه 90 میلادی بسیار موفق بود، محبوبیتی جهانی داشت و اون زمان تأثیرش از دنیای موسیقی فراتر بود و در فرهنگ عامه به خصوص در بین نوجوانان چهره جریان ساز بود. گروه در سال 2000 منحل شد، اما طی همه این سالها اعضایش هر از چند باری بر روی صحنه کنار هم قرار گرفتند، از جمله در اجرایی به هنگام المپیک 2012 لندن.
پایان صبحانه با خبر امروز 24 روم بهمن ماه سه شنبه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.